بسم الله الرحمن الرحيم.
یعنی هر کس خب سایبر ملی و دنیار اتنام مجموعه برای زرد سانه بیشه کنید هر کس فایلی برای شما در مرکز تشکیل رو بگیره جزء تولید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شاکر و سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من شد که در دارالمؤمنین یزد شرف حضور داشته باشم و در جمع شما عزیزان و آینده سازان گرامی بدارم مراسم پیشواز 13 آبان رو و ایام الله این هفته رو، به ویژه 30 سالگرد تأسیس نهال تناوری که امروز اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی نامیده میشه. برابر سنت سالهای گذشته ما توفیق داریم که در جمع شما عزیزان مسائل استکبار و عالم مبارزه با استکبار رو از بحثهای علمی اون به نقد بنشینیم. حالا ظاهرا سنت اینجوریه که توی چند سال گذشته ما توی تقسیم برنامه‌ها برای استانهای مختلف ما هر سال توفیق داریم که خدمت شما عزیزان در یزد باشیم و این برای من افتخار بزرگی است و خدا رو شکر میکنم. طبیعتاً مباحث ما حوزش حوزه علوم استراتژیک هست و به تبع خودش یک پیچیدگی و سنگینی خاصی داره، ولی چون دانش استراتژی دانش بقای جامعه و بقای تمدن هست و به دلیل ابعاد انحصاری که داره، حالا خیلی اینطوری نیست که شما فردا این امکان رو هم داشته باشید که در هر دانشگاهی این رشته رو تحصیل کنید، اما در حداقل امکانی که برای ما وجود داره برای تبیین مسائل این حوزه علم نکاتی رو هر از چندی خدمت دوستان دانش آموز به عنوان کسانی که در آینده در بحث‌های آینده شناسی حوزه علوم استراتژیک و اینکه آینده چه جوانبی داره تقدیم می‌کنیم. طبیعی است که در مواجهه با نسل شما بحث‌هایی که به درد دوران دانشجویی و بعد از دانشجویی شما می‌خوره و مسائل مبتلا به آینده شماست دغدغه ماها محسوب میشه و این افتخار برای ما ارتباط داشتن با محافل دانش آموزی و با نسل بعد و اینکه چطور این چارچوب ها روشن بشه برای این نسل. فردا انشالله شما رو در محافل دانشگاهی میبینیم و پس فردا رو شما رو در بدنه مدیریتی جامعه. در حوزه علوم استراتژیک به عنوان علم بقا، ببینید پزشکی علم بقا جسم انسانه از حیث سلامت، اما دانش استراتژی علم بقا جامعه و یک تمدنه. شما در پزشکی میدونید که وقتی برید پزشکی بخونید یاد میگیرید که چطور سلامت انسانها رو باید تضمین کرد و روشهاش رو و جوانبش. اینجا بحث بر سر بقای یک تمدنه و ملاحظات مربوطه یک تمدن. ما به طور مشخص در نظام تمدنی هر تمدن رو روی یک زمینی میبینیم وجود داره و یک چهارچوبی داره. بحثی که امروز خدمت شما داریم چارچوب کلی و شاکله اون هرچند پیچیده و سنگینه، اما مباحثی است که به مرور از ماهای آینده و سالهای آینده تو زندگی شخصیتون بسیار اینها رو خواهید شنید و اینها رو خواهید تعامل باشون خواهید داشت. شما کره زمین رو و ابعاد کره زمین رو میشناسید، میدونید که 3/4 کره زمین رو آب تشکیل میده و خشکی های کره زمین محدوده. 100 سال پیش بحث بر سر این بود توی اروپا، اروپای قاره کوچیکی است دیگه، و بعد هم توی خود آمریکا 100 سال پیش بحث بر سر این بود که کجای جهان رو هر کس بگیره بر بقیه جهان میتونه حکومت کنه. مثلا یک کسی میگه اگر ما جلو این در این تالار رو بگیریم کل این تالار رو میتونیم کنترل کنیم. یه کسی ممکنه بگه نه، روی سن رو اگر بگیریم همه یه تالار رو میتونیم کنترل کنیم. این توی علم استراتژی یه جزئی از بحثه که شما کدوم نقطه کلیدی رو بگیرید همه اون منطقه رو گرفتید. خب این بحثی بود که موضوعیت داشت اون روز. توی فضای کلی بحث بر سر این بود که بزرگترین خشکی کره زمین کجاست؟ معلومه که قاره آسیا و قاره اروپا چون به هم چسبیده هستن این بزرگترین جزیره کره زمینه. این بزرگترین جزیره کره زمین رو یه آقای انگلیسی به نام مکیندر 100 سال پیش گفتش که هر کس قلب این جزیره، مرکز این جزیره رو بگیره بر کل این جزیره میتونه حکومت کنه و هر کس بر اون جزیره حکومت کنه بر کل دنیا میتونه حکومت کنه. این بحثی بود که زمینه ای شد برای آنچه که شما جنگ جهانی دوم میشناسید 20 سال 30 سال بعدش. یعنی 52 میلیون نفر تو اون جنگ در اون 5 سال کشته شدند، یعنی سالی حدود 10 میلیون و 500 هزار نفر. تا اون کاری که هیتلر دنبال میکرد، هیتلر بعد از اینکه این حرف این انگلیسیه رو، یه مشاوری داشت به اسم هاوس هافر، بهش گفته بود که قلب حیاتی جهان جاییست که الان بهش میگن آسیای میانه، قسمتی از شمال افغانستان، شمال خراسان ایران، این 5 تا کشور آسیای میانه یعنی قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، یه مقداری هم از داخل اون شکم روسیه، یعنی کل بخش شرقی دریای خزر. این وسط جزیره بزرگ کره زمینه، یعنی جزیره‌ای که بهش میگیم آسیا، آسیا اروپای به هم چسبیده. این فضا رو توی اون مرحله آقای مکیندر گفته بود هر کی بره اینجا رو بگیره بر همه جای جهان حکومت میکنه. اسم اینجا رو گذاشت هارت لند، قلبه، سرزمین حیاتی. هر وقت کلمه هارتلند رو در رسانه ها میشنوید یا در علوم سیاسی منظور اونجاییست که وقتی کسی بگیره بقیه دنیا رو میتونه تو دست خودش داشته باشه. هیتلر جنگی که راه انداخت برای این بود که بتونه بیاد اونجا رو بگیره. البته تا همین چچن که الان چند وقت یه بار میشنوید یه بمبگذاری میشه، تا این چچن بیشتر نتونست توی روسیه پیش بیاد، روسیه رو نصفش رو گرفت تا نزدیکای دریای خزر اومد هیتلر، اما نتونست عبور کنه از بالای خزر و برسه به قلب سرزمین حیاتی جهان. حرفی که آقای مکیندر زده بود مبنا بود، قلب حیاتی سرزمین جهانی. لذا اون چیزی که در شمال خراسان ما هست و مرکز آسیا نامیده میشه، این قلب جهانه. بس توی 100 سال بس بر سر بود که هر کی اینجا رو بگیره میتونه به جهان حکومت کنه. روسیه اون موقع شوروی بود و این کشورها زیر نظر شوروی بودن. شوروی به این دلیل بر نصف دنیا حکومت میکرد که این منابع رو داشت و توی این منطقه حاضر بود. این شد هارتلند، یعنی دریای قلب حیاتی سرزمین. حالا دریا هم یه قلب حیاتی پیدا کرد بعد جنگ جهانی دوم، بهش میگفتن هارت سی. یه جایی که بین کشور آمریکا و قاره اروپا بیشترین حجم تردد کشتی‌ها برای حمل و نقل دریایی صورت می‌گرفت. یه جزیره است به نام جزیره برمودا تا منطقه دریای کارائیب تا دریای ساراگاسو، به این مثلث میگن هارت سی، دریای حیاتی جهان. یعنی هر کس این تیکه دریای اقیانوس رو در اختیار بگیره، اقتصاد جهان رو میتونه کنترل کنه. 90% اقتصاد جهان ترددش اون موقع از اینجا بود. دو تا نکته، هارتلند و هارتسی، روشن شد. معلوم شد قلب حیاتی سرزمین جهانی کجاست. هر کی میخواد جهان رو اداره کنه باید این قلب رو بگیره، هر کس هم میخواد دریای جهانی رو کنترل کنه باید اون قلب دریای حیاتی رو بگیره، هارتسی و هارتلند. این بحثا که میگم، همیشه کسایی که استراتژیست هستن و این بحثا رو ارائه میکنن، نگاهشون به 100 سال و 50 سال و بالاتر از 50 سال، 75 سال و 100 ساله. گام های آینده شناسی نسلیه، یعنی 25 ساله. لذا 4 تا گام 25 ساله میشه مثلا 100 سال تو آینده شناسی. الان دیدید برنامه آینده شناسی کشور ما سند چشمانداز 20 ساله است، یعنی 20 تا 25 سال هر کشوری گام های آینده شناسی داره. شما انشالله درس دانشگاهتونه که تموم کنید، آرام آرام درگیر برنامه گام بعدی آینده شناسی کشور میشید. ما ها البته توی 20 تا 25 سال برنامه ریزی میکنیم، بعضی کشورها تا 50 سال رو برنامه ریزی میکنن، بعضی ها 75 سال رو، یعنی 3 تا گام رو، بعضی هم که 100 سال رو برنامه ریزی میکنن. کسایی که اداره جهان رو پیگیری میکنن و ثبات بیشتری دارن، برنامه های 100 ساله دارن. ما الان داریم با دوستان دانشجوی شما برنامه ریزی میکنیم که اونها بتونن برنامه 50 ساله ببینن، یعنی 2 تا 25 سال. اما باید ذهن شما رو آماده کنیم برای برنامه های 75 ساله و 100 ساله، یعنی بتونید اون افقهای دور رو ببینید. ببینید اینا چطوری افقهای دور رو دیدن و امروز توی دنیا یکتازی میکنن این غربی ها. حالا ما کلمه استکبار میگیم، امپریالیسم میگیم، آمریکا میگیم، هر چی میگیم، یه بخشیش که مسائل خودمونه تو مسائل سیاسی. حالا یه بحثای علمیش رو ببینیم اینا چجوری دنیا رو میگیرن و سعی میکنن دنیا رو اداره کنن. پس قلب حیاتی زمین شد هارتلند 100 سال پیش، قلب حیاتی دریای جهانی هم شد هارتسی، منطقه برمودا. برای اینکه هیچ کس نره تو اون منطقه، تردد زیادی نکنه که این کشتیاشون راحت عبور کنن، یه شایعه هایی درست کردن که هر کی از کنار جزیره برمودا رد بشه، هواپیماش سقوط میکنه، کشتیاش غرق میشه. فیلم های سینمایی زیادی براش درست کردن، کارتون ها و انیمیشن های زیادی درست کردن، آمدن تعداد زیادی کتاب نوشتن. من فکر میکنم تو دوره نوجوانی ما بالای 6 تا 7 تا کتاب ترجمه شده فقط تو ایران برای جزیره برمودا بود. حالا بعضی هم هستن مثلا هر چیزی رو فوری ربط میدن به اسلام و به مهدویت و میگفتن این جزیره‌ای که هر هواپیمایی از اونجا رد میشه سقوط میکنه، هر در واقع کشتی رد میشه غرق میشه، این جزیره هیچی نیست جز همون جزیره‌ای که حضرت اونجا داره زندگی میکنه. فوری ربطش میدادن به اون، میگفتن این جزیره‌ای به اسم جزیره خضرا، پس حالا این قضیه جزیره برمودا همون جزیره خضراست. این فضا فضاییست که متاسفانه تو اون سالها بود، 30 سال پیش، 35 سال پیش. اما بالاخره دو تا قلب الان تکلیفش معلوم شد، جزیره بزرگ جهان میشه اروپا آسیای به هم چسبیده، مرکزش هارتلند، قلب حیاتی سرزمین جهانی. دریای جهانی هم میشد هارتسی، منطقه برمودا. بعد از فروپاشی شوروی و تجزیه این کشورها و استقلال این کشورها، فضایی که به وجود آمد معلوم شد دیگه هارتلند دنیا منطقه آسیای میانه نیست. مشخص شد که هارتلند دنیا آمده افتاده توی ایران و ایران به عنوان هارتلند و قلب حیاتی جهان مطرحه. 67% انرژی جهان از دوروبر ایران منتقل میشه به همه جهان. باثبات‌ترین بازارها در منطقه ماست. همه جای دنیا هر کالایی تولید میکنن سعی میکنن بیارنش تو منطقه از کشورهای عربی تا خود ایران تا جای دیگه بفروشن. بیشترین حجم منابع زیرزمینی که میتونه اقتصاد جهان رو بگردونه توی این منطقه و دوروبر ایرانه. لذا با یک طرح ویژه اینها باید سعی میکردن ایران رو تصرف کنن. از سال 2001 معلوم شد که هارتلند جهان ایرانه، یعنی 8 سال پیش. استراتژیستای عمده دنیا هی مقاله نوشتن که توجه به ایران جدی است، ایران دیگه قلب حیاتی جهانه. یه اتفاق دومی افتاد. اتفاق دوم این بود که دریای حیاتی دیگه توی منطقه برمودا نبود، جزیره برمودا بین آمریکا و قاره اروپا وسط اقیانوس اطلس. اول فکر می‌کردن توی سال 2001 که قلب حیاتی دریای جهانی آمده افتاده اقیانوس اطلس جنوبی، جایی که عمده کشتی‌ها که از پایین دماغ امید نیک میان از پایین آفریقا بالا میپیچن سمت آمریکا و کانادا، اونجا ترافیک میکنن. اما بلافاصله معلوم شد که این نظریه هم اشتباه است و در سال 2005 یک فرض ژئوپلیتیکی مطرح شد. ژئوپلیتیک یا ژئو استراتژی یعنی اینکه شما روی زمین استراتژی رو با زمین تعریف کنید. کلمه ژئوپلیتیک از رسانه ها میشنوید یعنی این. درست این کلمه ها سنگینه، ولی دقت کنید خوب متوجه میشید منظور اینها تو این رسانه ها چیه. آمدن گفتن که زمین و دریا قلب دوتاشون با هم یکی شده، یعنی همزمان اونجایی که ما میدیدیم قلب حیاتی دنیا توی آسیای میانه بود، قلب حیاتی دریای جهان توی برمودا بود، 10,000 کیلومتر با هم فاصله داشتن، 12,000 کیلومتر با هم فاصله داشتن. اما از سال 2005 یعنی 4 سال پیش به این سو، قلب حیاتی دریای جهانی با قلب حیاتی سرزمین جهانی یه جا افتاده. الان ایران و بعضی از سرزمین‌های محدود دوروبرش قلب حیاتی سرزمین جهانی هن. یعنی الان 4 ساله از 2005 به این سو و بخشی از دریای خزر، همه خلیج فارس، همه تنگه هرمز، بخشهایی از آنچه که به غلط دریای عمان نامیده میشه. دریای عمان دریای ماکرانه. اون چیزی هم که پایین دریای عمان روی نقشه میبینید به اسم دریای عربی، اینو لورد کروزون 100 سال پیش انگلیسی آمدن اسمشو همجوری نوشتن دریای عربی، این اسمش دریای کوروشه. منطقه دریای کوروش که رو نقشه به اسم دریای عربی مینویسن و دریای عمان که همون دریای ماکرانه، این الان عمده ترانزیت انرژی جهان از اینجا صورت میگیره و دریای حیاتی جهان در شمال و جنوب ایران و سرزمین حیاتی با هم منطبق شدن. الان ما همزمان هم قلب حیاتی جهان محسوب میشیم، هم قلب سرزمینی جهان محسوب میشیم. به این خاطر بود که آمریکایی‌ها از 2001 که اول افغانستان رو اشغال کردن و سپس در 2003 عراق رو اشغال کردن، یه فیلمی رو الیور استون سال گذشته ساخته، فیلم سینمایی به اسم دبلیو، اسم اول، اسم وسط جورج دبلیو بوش. جورج دبلیو بوش، جورج واکر بوش، اون به اصطلاح دبلیو واکر رو مبنا قرار داده، یه فیلم سینمایی ساخته. الیور استون یک سینماگر آمریکایی است که فیلمای سیاسی می‌سازه. تو این فیلم سینماییش اون جمله معروف معاون جورج دبلیو بوش رو گفته، آقای دیک چینی معاون جورج دبلیو بوش سال 1383 5 سال پیش یه سخنرانی کرد، گفت ما باید ریشه مردم ایران رو بخشک کنیم. توی این فیلم که مبتنی بر مسائل داخل کاخ سفیده، یه مقدار البته رگه های طنز داره، این فیلم رو دیدید یه مقدار حالت طنز داره، ولی مدام داخل خود اون اتاق بیزی کاخ سفیده که تصمیم میگیرن برای دنیا چه کار کنن، هی نقشه ایران رو گذاشتن جلوشون، میگن این باتلاق رو باید بخوش کنیم. از دید آمریکا ایران به عنوان هارتلند جهان باتلاقه و این باتلاق رو باید اینا بخوش کننش تا بتونن به جهان حکومت کنن. کاملا دور ایران رو اینا الان محاصره کردن در جمهوری آذربایجان، در ترکیه، در افغانستان، در عراق، در کویت، در قطر، در بحرین، امارات، عمان و پاکستان پایگاه دارن و کاملا ما در محاصره پایگاه های نظامی اینها هستیم. چرا نمیتونن به ما حمله کنن؟ راز این رو من میگم که چیه. چرا نمیتونن این قلب رو به این سادگی بگیرن؟ همونطوری که هیتلر نمیتونست به سادگی بیاد آسیای میانه رو 60-70 سال پیش بگیره. این رو عرض میکنم دلیلش چیه. خب الان آنچه که مشخص شد، ما یک پیکره واحدی رو در نظام بین الملل داریم در موردش صحبت میکنیم توی استراتژی. گفتیم پزشکی علم سلامت جسم انسانه از حیث تندرستی در مقابل بیماری ها. استراتژی علم سلامت و بقای یک تمدنه. تمدن معلوم شد قلبش کجاست. حالا این تمدن اگه یه پیکره کاملیه، نظام تمدنی رو به قول انبیا و به قول امام راحل رضوان الله تعالی علیه، یک جامعه و تمدن رو باید مثل یک بدن بهش نگاه کنید. اینو توی علوم اجتماعی بهش میگن نظام اندام‌وارگی. به یک جامعه عین یک بدن باید نگاه کنید که هر جزءش کجاست، هر بخشش کجاست. خب حالا قلبش که معلوم شده، تا 100 سال آینده حداقل قلب حیاتی سرزمین جهانی ایرانه، از سال 2005 به بعد، یعنی 4 سالی که این اتفاق افتاده. شما تمام 50-60 سال آینده زندگی خودتون رو تا پیری خودتون، حالا انشالله عمرتون بیشتر از اینم بشه، تمام آینده عمر خودتون رو در سرزمینی زندگی میکنید، کار میکنید، درس میخونید، مدیریت میکنید که این سرزمین قلب حیاتی جهانه. همون کاری که قلب میکنه، قلب اون پمپ خونی که خون رو و انرژی رو به تمام رگهای بدن متساعد میکنه، امروز سرزمین ما این نقش رو داره، نه فقط از حیث نفت و گاز، از بسیاری موارد دیگه، چون بحثش تخصصیه حوصله شما سر میره من واردش نمیشم. حالا این بدن یک مغز هم داره. مغز جهان کجاست؟ آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم دیدن قاره‌شون خیلی دوره نسبت به سرزمین اصلی. با دو تا اقیانوس، یعنی اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس فاصله دارن از دو طرف، از طرف ژاپن یعنی از شرق قاره آسیا، یا از طرف فرانسه و پرتغال از غرب قاره اروپا. از هر دو طرف خشکی بزرگ کره زمین اینا دو تا اقیانوس فاصله دارن. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که حالا که نمیتونن قلب این جهان رو مال خودشون کنن و داشته باشن، بهتره بیان اونجا رو محاصره کنن، اما خودشون تبدیل بشن به مغز جهان. 1953 آمریکایی‌ها طرح این رو تهیه کردن که تبدیل به مغز جهان بشن. یه سازمانی به وجود آوردن اون موقع که حالا امروز بهش میپردازیم به اسم NSA. سازمان NSA. الان یه چیزایی میشنوید، میگن یک اشیاء نورانی بر فراز ایران پرواز میکنه یه جاهایی. بعضی هم توی این موبایلاشون یک تصاویری از این که بعضی از مردم تو بعضی شهرها تونستن تصاویری از اینا بگیرن و ضبط کردن دارن. اون بخشی از سیستم اشلونه که سیستم اشلون، اینایی که بازی کامپیوتری میکنن اخیراً با این بازیای کامپیوتری اشلون آشنا هستن. اینا یک جزئی از اون سیستم NSA که حالا تشریح میکنیم ببینید اصلا NSA چیه. آمریکایی‌ها در 1953 یک سازمانی به وجود آوردن توی وزارت دفاعشون به نام NSA. این سازمان دنبال این بود که آمریکا رو تبدیل کنه به مغز جهان. خب من به عنوان یک بدن کامل که اینجا نشستم، تکلیف قلبم روشن شد. خب اگر من یه مغزی داشته باشم، مغز من چطور دستور میده به اعضا و جوارح بدنم؟ من اگه دستمو بذارم روی بخاری بسوزه، این دست من باید اطلاع بده که سوخت، بعد مغز من دستور بده که من دستمو بکشم. این کار رو سیستم عصبی بدن ما انجام میده. یعنی یک شبکه عصبی در بدن ما هست که کار این انتقال همین پیام هاست از مغز. آمریکا از یک سو باید تبدیل میشد به مغز توی 60 سال، از سوی دیگه باید شبکه عصبی برای دنیا درست میکرد. سلول های بدن شما تک تکش با اون سیستم عصبی در ارتباطه، مطالب و پیام رو منتقل میکنه، دستور رو میگیره. NSA سازمانی بود که آمد در وزارت دفاع آمریکا چیزی رو به وجود آورد به نام اینترنت. اینی که الان شما به نام اینترنت میشناسید، این شبکه عصبی جهانه. یعنی جهان یک سیستم عصبی داره، این سیستم عصبی همین NSAه که یه جزءش رو شما به نام اینترنت میشناسید. شما اگر با کامپیوتر خونتون در اونجا یک ایمیل برای دوستتون که همسایه بغل دستیتونه میفرستید، ایمیل شما از تو کامپیوتر خونتون میره مثلا توی سرورها توی آمریکا، مجدداً بر میگرده میاد خونه همسایتون. حالا چه توی میبود باشید، چه توی یزد باشید، چه توی مثلا اردکان باشید، چه توی کرمان باشید، چه توی زاهدان باشید، چه تهران، چه ژاپن، چه آفریقای جنوبی، هر کجای عالم که باشید، پیامی که شما میفرستید میاد میره توی مغز، بر میگرده به اون سلول بغل دستی، یعنی خونه همسایتون. همه مثلا فکر میکنن اینترنت یک سازمان مخابراتیه. یعنی الان تو ایران اشتباهی که مسئولین میکنن، فکر میکنن اینترنت یک مقوله است که باید وزارت مخابرات مسائلشو پیگیری کنه. الان شما تو این یزد برید، مسئله اینترنت رو مخابرات یزد پیگیری میکنه. اما حتی استادای خود رشته کامپیوتر که تو سطح دکترا درس میدن، خودشون هم این رو کامل نمیدونن که اصلا اینترنت رو آمریکایی‌ها برای اطلاع رسانی درست نکردن. NSA رو درست کردن که مغز جهان رو بسازن و خودشون رو تبدیل کنن به مغز جهان، و این مغز وقتی دستور میده شبکه عصبی درست کنن، یک سیستم عصبی درست کنن به تمام سلول ها و اعضا و جواره، همه دنیا رو یک پارچه کنترل کنن. خب الان مثلا توی اینترنت یک سیستم اطلاع رسانی دارن به نام توییتر. توی این آشوب های انتخابات اخیر دیدید با این اطلاع رسانی میکردن، انگار از ذهن یه انسانی مدام اخبار بیاد که این کارو بکنید. یک سیستم دارن به نام فیسبوک. فیسبوک میاد آدم‌ها رو سازماندهی اجتماعی می‌کنه. یعنی یک دانش آموز، یک دانشجو، یک کارمند، یک کارگر، هر کسی می‌تونه تو اینترنت بره توی فیسبوک، تو اون گروهی که می‌خواد گروه اجتماعی بشه. شما الان میرید تو مسجد محلتون یک گروه تشکیل میدید، میرید در مدرسه‌تون یک گروه مثلا تئاتر تشکیل میدید، میرید در فضای جای من توی کانون فرهنگی یک گروه هنری تشکیل میدید. تمام این گروهایی که تشکیل میدید عینیه. اما الان تو اینترنت آمریکایی‌ها یک سیستم ایجاد کردن برای همه که همه میتونن برن اونجا سازماندهی بشن، کاملا اطلاعاتشون مرتب منظم دسته‌بندی بشه. یک مغز اطلاعات رو انباشت میکنه، دسته‌بندی میکنه، مرتب میکنه. اطلاعاتی که انباشت میکنه یه جا حافظه میشه دیگه. آمریکا در سازمان NSA که در شمال شهر واشنگتن قرار داره، واشنگتن دی سی، 9 هکتار زمین، یعنی زیر زمین، یک زیرزمینی درست کردن که توی جنگ‌های اتمی هم از بین نره. 9 هکتار، مساحت 9 هکتار رو در نظر بگیرید چقدر وسعت داره. 9 هکتار زیر زمین سوپر کامپیوتر کنار هم چیدن. سوپر کامپیوترها که هی پردازش میکنن، یه کمدهای بلندی هستن، قیافه هاشون اینه، یه کمدهای بلنده، که کیپ هم چیده شده باشن. شما فرض کنید 9 هکتار کامپیوتر، الان شما یه چیزی رو میخواد به خاطر بیارید، به ذهنتون فشار میارید، ذهنتون پردازش میکنه، اونو تولید میکنه. مغز جهان که در شمال شهر واشنگتن دی سی NSA زیر زمین های و مزرعه های اونجا ایجاد کرده، یک محفظه بوتون آرمه 9 هکتار مساحت سوپر کامپیوتر هاشه و روزانه 3 میلیارد پیام رو پردازش میکنه. NSA تمام آنچه که در اینترنت رخ میده رو کنترل میکنه، یعنی یه زمینی رو درست کرده، همه میان تو اون زمین بازی میکنن، هیچکی هم نمیدونه. شما فکر میکنید فقط این مانیتور رو که میبینید و دارید نگاه میکنید، ولی هر کجا رفتید نمیدونید که یه کسی داره شما رو کنترل میکنه. ببینید یه مسابقه فوتبال رو در نظر بگیرید که شب ساعت 10 شب دو تا تیم جهانی دارن با هم بازی میکنن. 3 عنصر دارید: تیم الف، تیم ب و اون جمعیت تماشاچی. کار دست کیه؟ دست کسی که اون پروژکتورا رو روشن کرده دیگه، تو اون استادیوم، تو اون شب تاریک. اون چه کار کرده؟ اون نورپردازی میکنه که تیم الف تیم ب رو ببینه، تیم ب تیم الف رو ببینه، با هم بازی کنن، تماشاچی ها هر دو رو ببینن. حالا اگر اون خاموش کنه اصلا زمین بازی دیگه دیده نمیشه، نمیشه بازی کرد. کسی که توی فضای سایبر همین فضای اینترنت رو بهش میگن، کسی که توی فضای سایبر کنترل میکنه عالم رو، عالم اینترنتی رو، اون NSA، سازمان NSA. این سازمان عظیم که در وزارت دفاع آمریکاست، تعداد بسیار زیادی ماهواره داره که کنترل میکنه، ماهواره های KH11 و KH12. یک سیستم داره به نام اشلون که حالا اگه رسیدیم توضیح میدم ابعادش چیه، چون تو این سری عظیم فیلم های سینمایی و سریال هاشون اینا رو دارن بهش میپردازن، یکی دو سال آینده کاملا باشون آشنا میشید. الان فقط 5 بازی کامپیوتری اشلون رو آوردن. اون چیزی که اهمیت داره اینه که شما فکر میکنید دارید تو زمین فوتبال بازی میکنید، شما مثلا دروازه‌بانید، شما خط حمله اید، شما هافبکید، تماشاچید، اما نمیدونید کس دیگه این زمین رو برای شما درست کرده، روشن کرده که شما تو این زمین بازی کنید، شما رو کنترل کنه. این کامپیوترهای لپتاپ دیدید یه فینگر تاچ داره، یه تیکه داره، یه قسمتی داره که شما انگشتتون رو میذارید روی اون، اونجا تا میذارید دیگه با لمس اثر انگشت شما فقط این کامپیوتر کار میکنه، با اثر انگشت کسی دیگه کار نمیکنه. اما تا کامپیوترتون رو وصل کنید به اینترنت، شما این فینگر تاچ رو انگشتتون اونجا گذاشته باشید، اثر انگشت شما رو اونجا ثبت میکنه. وقتی تو این وبکم نگاه میکنید، توی اینا که میرن اینترنت چت میکنن، و این وبکم که مثلا نگاه میکنید، عدسی چشم شما رو اسکن میکنه. الان اینایی که میرن عراق برای زیارت کربلا، مردهای جوان رو، آمریکایی‌ها و عراقی‌ها، اونجا چشماشون رو اسکن میکنن که اینا اگه یه روزی خواستن برن آمریکا، اروپا، اگر از ایران تروریست مثلا صادر میشه، اثر انگشت و اسکن چشم اینا رو داشته باشن. 2 جزء شما رو گرفت، اثر انگشت شما رو و اسکن چشم شما. آیدی شما رو میگیره، بقیه اطلاعاتتون رو ذره 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 یه دفعه اونجا تو اون 3 میلیارد اطلاعاتی که روزانه داره دستبندی میکنه، یه فایلی برای شما درست میکنه، بقیه اطلاعاتتون رو میگیره. الان شما اگه برید تو این یزد، یک اداره اطلاعات وجود داره که مال وزارت اطلاعاته. این چیزها رو عموما نمیگن، حالا من میگم که شما بدونید اونور دنیایی دارن کنترل میکنن، مال کشورهای خودمونم بدونید. همه جای دنیا وزارت اطلاعات داره دیگه، آمریکایی‌ها CIA دارن، ما مثلا اداره اطلاعات داریم. ثبت احوال اطلاعات مرگ و میر و ازدواج و زاد و ولد همه رو ثبت میکنه. ثبت املاک، اینکه پلاک خونه شما کجاست و چه و چه. راهنمای رانندگی، اون شماره اتومبیل شما رو. مخابرات، شماره تلفن شما رو. همه اینا به اسم شماست دیگه، یعنی شما رفتید ماشین خریدید به اسمتون ثبت شده، خونه خریدید به اسمتون ثبت شده، تلفن خریدید به اسمتون ثبت شده. اطلاعات شناسنامه شما با این اطلاعات رو تلفیق میکنن، یک سیستم اطلاعاتی تو کشور اون فرد رو کنترل میکنه دیگه، میدونه این کی رفت سربازی، کی پاسپورت گرفت، کی فارغ التحصیل شد، کجا کار میکرد، به این میگن در دانش امنیتی، در تئوریای امنیت ملی بهش میگن کنترل جمعیت. الان در بحث کنترل جمعیت انگلیسی ها مثلا توی لندن بیشترین حجم دوربین رو گذاشتن. شما یک فاصله 100 متر تو خیابون های لندن که میرید تعداد زیاد دوربین عکس شما رو میگیرن، فیلم شما رو میگیرن و مدام دیدید هی اعتراض میشه. تو خود آمریکا که این وضع بدتره، یعنی کنترل سایبرنتیک، کنترلی که از طریق فضای اینترنتی همه جا دوربینایی که گذاشته شده اطلاعات کنترل میکنن. حالا بعضیاش خانواده ها میخوان، موقعی که اون خانم سر کار تو بانک کارمنده، تو مدرسه معلمه، میخواد ببینه بچهش تو خونه داره چیکار میکنه، خب یه دوربینی گذاشته هی هر از چند گاهی موقعی که داره کار میکنه یه لحظه تو کامپیوترش یه سری به خونهشون میزنه، میبینه مثلا بچه بیدار شده بیدار نشده. خب این اطلاعات وقتی میاد تو اینترنت اونا کنترل میکنن، اتاق پرو اون آدمایی که میرن لباس عوض کنن، اتاقهای داخل هتل ها. صریح و بی پرده به شما بگم، اگر شما در مورد سیستم اطلاعاتی جایی مثل کشور خودمون مثلا نمیدونید که سیستم اطلاعاتی کنترل میکنه اطلاعات همه رو، همه جای دنیا اینجوریه، اونا مثلا 100 برابر جامعه ما کنترل میکنن، الان NSA از طریق اینترنت همه چیز شما رو کنترل میکنه. ممکنه شما هیچ وقت از ایران خارج نشدید، اما چون میرفتید اینترنت چشم شما رو اون وبکم، تا نگاه کردید تو اون وبکم چشم شما رو اسکن کرده. شما فکر میکنید این ویندوزی که رو کامپیوترتون نصب میکنید، این نرم افزار سیستم عامل، فکر میکنید اینو آقای بیل گیتس درست کرده تو مایکروسافت، اما وقتی میرید میبینید که اینو NSA دستورالعملش رو داده که مایکروسافت درست کنه. پس یک سیستم عصبی آمریکا به وجود آورده توی دنیا از طریق اینترنت و خودش شده مغز جهان. روزی 3 میلیارد اطلاعات جدید اونجا پردازش میشه که تو 2 سال آینده میخوان برسوننش به 5 میلیارد. یعنی اگه شما دیروز یه نظریه میدونستید، امروز رفتید تو مدرسه یه نظریه دیگه یاد گرفتید، یه تمرین جدید حل کردید، هی دارید تو حافظتون یه چیز جدید قرار میدید دیگه، تا یه روزی که میشید استاد، یعنی خودتون میرید سر کلاس تو دانشگاه یا تو مدرسه به عنوان معلم درس میدید، حجم زیادی اطلاعات دارید. اطلاعات مردم دنیا و اطلاعات مسائل مختلف دنیا الان در ذهن آنچه که NSA نامیده، NSA مخففه National Security Agency، آژانس امنیت ملی آمریکا. یعنی امنیت آمریکا به چیه؟ به اینه که این اطلاعات رو تولید کنه، این شبکه عصبی رو از بین ببره، حفظ کنه. اگر یه کسی قطع نخا بشه، میدونید کسی که قطع نخا میشه چشمش میبینه، گوشش میشنوه، سیستم گوارشش کار میکنه، اما دستشو نمیتونه تکون بده، پاهاشو نمیتونه تکون بده، فلج میشه. اینها نظام جهانی رو، 200 کشور توی دنیا رو عین یک جسد خوابیده فرض میکنن که مغزش آمریکاست. حالا باید آمریکا دستور بده به این دست و پا. 2 تا نکته برای ما روشن شد. یکی این که قلب جهان از 2005، یعنی از 4 سال پیش به این سو شده ایران. یکی مغز جهانه که از سال 1953 تا الان نزدیک 60 ساله که تلاش کردن آمریکا بشه مغز جهان، الان 3-4 سال کامل شده، الان دیگه آمریکا مغز جهانه. حالا دیگه آمریکایی‌ها دارن اطلاعات NSA رو منتشر میکنن. اطلاعات NSA خیلی سربسته بود، الان تو اینترنت هم برید اطلاعات خیلی کمی در موردش پیدا میکنید. همه جای دنیا CIA داره، وزارت اطلاعات داره، همه جای دنیا FBI داره، پلیس آگاهی داره، اما فقط یک کشور سرویس اطلاعاتی NSA داره، اونم فقط آمریکاست، مغز جهان. حالا این جسد، تکلیف روشن شد، معلوم شد که یک کشوری توی 50-100 سال آینده قلب جهانه، یک کشوری هم تو 50-100 سال آینده مغز جهانه. ما نسبت اون 200 کشور بقیه رو، 198 کشور بقیه رو روشن کنیم. کشورها رو آمریکایی‌ها اومدن توی نظام، آنچه که بهش میگن نظام نوین جهانی، تقسیم کردن، تقسیم کار کردن. مثل اینکه شما یه گروه کار تشکیل میدید تو مدرسه‌تون، تقسیم کار میکنید، یا تئاتر میخواید بازی کنید یه سری تقسیم کار میکنید، نشریه دیواری میخواد بزنید یه سری تقسیم کار میکنید. ببینید چطور دنیا رو تقسیم کردن. اومدن گفتن که کشورهای تولید کننده اطلاعات و انرژی، این کلمه سایبرنتیک رو که توی این تبلیغ و آگهی برنامه بود رو من توضیح بدم برای شما. سقفی که بالای سر شماست الان اینجا توی این سالن 4 تا ستون اصلی داره. ستون اول، ستون دوم، ستون سوم و ستون چهارم. به این سقف تو استراتژی میگن امنیت ملی. این 4 تا ستون میشه چی؟ میشه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و نظامیگری. پس هر کشوری 4 تا ستون پایه داره که سقف امنیت کشورش رو اون ایستاده است. سیاست نباید ضعیف بشه، فرهنگ نباید ضعیف بشه، اقتصاد نباید ضعیف بشه و نظامیگری. یه شق پنجم هم براش در نظر میگیرن به نام اجتماع، علوم اجتماعی. لذا شما میبینید علوم به 5 دسته اصلی تقسیم میشن: علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم فرهنگی، علوم نظامی و علوم اجتماعی. وزارتخونه ها به 5 دسته تقسیم میشن: وزارتخونه های نظامی، وزارتخونه های اقتصادی، وزارتخونه های فرهنگی، مثلا آموزش و پرورش و آموزش عالی و ارشاد و اینا میشن وزارتخونه های فرهنگی، وزارتخونه های اجتماعی و غیره. مجلس هم که برید کمیسیون های مجلس اینجوریه: کمیسیون های سیاسی، کمیسیون های اقتصادی، کمیسیون های فرهنگی، کمیسیون های اجتماعی. به این میگفتن مدل سیستم های ارگانیکی. دوستان عزیز، 4 سال این نظریه دیگه رد شده. هر کشوری اینجوری تقسیم بندی میکرد داره میذاره کنار. خوب دقت کنید، آینده زندگی شما اینجوری ستونهاش تعریف نمیشه دیگه. تکرار میکنم، این 4-5 ستون قدرت ملی مربوط به دوره ارگانیکی بود، مال 100 سال گذشته بود. الان 3-4 سال دنیا به سرعت داره اینا رو میذاره کنار، یک سیستم جدیدی رو داره جایگزین میکنه، بهش میگن سیستم سایبرنتیک. خب سایبرنتیک رو من تعریف کنم خیلی ساده نسبت به این بدن تا شما متوجه بشید یعنی چی. هر سیستم سایبرنتیک از 2 تا جزء تشکیل میشه: جزء تولید انرژی یعنی معده، روده، کبد، قلب. شما هوا، آب و غذا رو که استنشاق کنید، بنوشید و بخورید، در بدن شما تبدیل میشه به انرژی. قلب شما این انرژی رو به عنوان خون تزریق میکنه به همه بدن. به این میگن قسمت تولید انرژی. یه قسمت هم تو سیستم سایبرنتیک داریم به نام قسمت تولید اطلاعات. حواس پنجگانه شما، چشم و گوش و در واقع حس بویایی و چشایی و لامسه، اطلاعات رو میگیرن، توی مغز شما پردازش میکنن. خب وقتی این اطلاعات کار انجام شد، ما دو جزء اطلاعات، دو جزء مشخص شد: اطلاعات و انرژی. اون جزئی که دستور میده به بخش تولید کننده، به بخش مصرف کننده انرژی، بهش میگن سایبرنتیک. ببینید، من سیستم گوارشم، قلبم، رودم، معدم انرژی تولید میکنه، عضله به این عضله ها و ماهیچه های من خون میرسونه که این حال داشته باشه، تکون بخوره. روزه که میگیرید جلو افطار که میشه دیگه حال ندارید، راه برید، دستتون رو بلند کنید. غذا نخوردیم، حالا انرژی مصرف، در واقع مصرف میکنیم، ماهیچه هامون داره کار میکنه. بخش ذهن و مغز منم اطلاعات تولید میکنه. انرژی دست من رو معده میده، اما اون ذهن و مغز منه که دستور میده این دست من بیاد بالا مشت بشه یا بیاد پایین، پاهای من را بره. به پاها و به دستها برای کار کردن کی دستور میده؟ مغز. و اینجا میگن سیستم سایبرنتیک. سایبرنتیک که میشنوید، وقتی میگن فضای سایبر، به داخل اینترنت میگن فضای سایبر دیگه، میگن سایبر اسپیس، فضای سایبر. منظور از فضای سایبر چیه؟ اینه که شماها این کامپیوتر خونتون، این سلولها و نوک سرانگشتانه. از اون مغز به شماها اطلاعاتی میاد، شما هم اطلاعاتی میدید بهش، پردازش میکنید اطلاعات رو. نتیجهش اینه که شما دارید در سیستم سایبرنتیک کنترل میشید. این فضای سایبرنتیک مدل قدرت آینده است. الان تقریبا 3-4 ساله که آمریکا شروع کرده، اروپا هم شروع کرده، ژاپن هم شروع کرده، چین هم شروع کرده، ما هم به سرعت شروع کردیم. یعنی تو کشور ما هم الان داریم اون 5 تا منبع اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامیگری و اجتماعی رو تغییر میدیم به ساختارهای دو قطبی: قطب انرژی، قطب اطلاعات. قطب تولید اطلاعات یعنی مغز، قطب تولید انرژی یعنی قلب، معده، روده، کبد و غیره. الان دو تا پرونده اصلی کشور ما تا سرحد جنگ رفته باهاش جلو. یکیش پرونده هسته‌ایه، انرژی هسته‌ای. یعنی انقدر مسئله انرژی مهمه که اونا میگن هر کشور دیگه نباید بیا تو این میدون بازیگر باشه، جلو ما رو میخوان بگیرن. و در حوزه اطلاعات هم میدونید مهمترین مسئله شورای عالی انقلاب فرهنگ این مملکت مسئله اینترنت و پهنای باند اینترنت و این هاست. خب سایبرنتیک برای ما روشن شد، یه بدن کامل دو جزء تولید اطلاعات، انرژی و اطلاعات داره، بخش که دستور میده چطوری شما دستتون رو بکشید، پاتون رو بردارید، راه برید، حرکت کنید، اینها بهش میگن سایبر. توی فضای سایبرنتیک الان ما وارد جهانی شدیم که دو قطب داره، قطب مغز و قطب در نظام سایبرنتیکی قلب. قلب که معلوم شد ایرانه، مغز هم که معلوم شد آمریکاست. ببینیم 198 کشور دیگه جایگاهشون چطوری توسط آمریکایی‌ها تعریف شده، توی نظم نوین جهانی نقش هر کدوم رو چطور دیدن. خب دو تا از این کشورها که تنها هن، یعنی ایران و آمریکا، هر کدوم یک نقش تکی دارن. کشورهایی که تولید اطلاعات میکنن، یعنی کمک میکنن به مغز در تولید اطلاعات، یعنی حواسن اطلاعات رو تولید میکنن، به ترتیب که میخونم این کشورها هستن. اینا تو 100 سال آینده وظیفه‌شون اینه که فقط کمک اون مغز کنن اطلاعات تولید کنن. کانادا، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، سوئد، هلند، بلژیک، سوئیس، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان. اینها کشورهایی هستند که به بخش تولید کننده اطلاعات برای اون مغز کمک میکنن. نقششون تعریف شده، معلومه که دیگه کارشون چیه. خب کشور تکیه بعدی که ایران بود، آمریکا تکی بود، یک سری کشور همراه آمریکا هستن که براش اطلاعات تولید میکنن که خوندیم. ایران به عنوان کشور بعدی که خودش تنهاست، به عنوان قلب، همونطوری که مغز یه شبکه عصبی داره باید اطلاعات رو به همه بدن منتقل کنه یا بگیره، قلب هم از طریق شریان‌ها و رگ‌ها و سرخ رگ‌ها و موی رگ‌ها خون رو به همه این بدن باید تزریق کنه. ایران قلب این مجموعه محسوب میشه. یه سری کشور هستن که سیستم گوارشن در نظام اندام‌وارگی. حالا انشالله اوناتون که علوم انسانی میخونید وارد دانشگاه میشید، میرید نظریه های اندام‌وارگی رو در علوم اجتماعی جامعه شناسی میخونید، با اینها آشنا میشید. کشورهایی که الان نقش سیستم گوارش رو انجام میدن به ترتیب این کشورها هستن، یعنی رودن، معدن، کبدن، نای و کویت، قطر، امارات، لیبی، الجزایر، نیجریه، نروژ، ونزوئلا، آذربایجان و ترکمنستان. اینها کشورهایی هستند که باید توی 50 سال آینده تا 100 سال آینده فقط انرژی بدن به بقیه دنیا، یعنی نقششون تعریف شده، حق ندارن کار دیگه ای انجام بدن. خب این معلوم شد، این دو بخش. یه گروهی کشور هستن که هم اطلاعات تولید میکنن هم انرژی، دو جزء تولید میکنن. اینها 5 تا کشورن. این 5 تا کشور به ترتیب همونطوری که میبینید ژاپن، فرانسه، آلمان، چین و روسیه. اینها کشورهایی هن که دو وجهی هن، هر دوتا توانایی رو دارن. اما میمونه کشورهایی که دست و پا هن، یعنی نه اطلاعات تولید میکنن نه انرژی، مثل این دست من که فقط انرژی مصرف میکنه، باید بهش دستور داده بشه که بیاد بالا مثلا بیاد پایین یا پا. به این عضله ها و اندام های انتهایی بدن میگن کشورهای مصرف کننده. نقشی که آمریکایی‌ها برای اینا تعریف کردن، گفتن اینا کشورهای مصرف کننده. کشورهایی مثل از دم، مثل مثلا ارمنستان، مثل کامبوج، نمیدونم لبنان، لهستان، آرژانتین، یونان، کرواسی، رومانی، مکزیک، کولومبیا، صربستان، مغولستان، ایسلند، ایرلند، برزیل، موزامبیک، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، نامیبیا، تمام این کشورهای باقی مونده رو اینها توی طرحشون چطور معرفی کردن؟ گفتن اینا کشورهای انتهای بدنن. اینا فقط اطلاعات و انرژی باید بهشون بدی مصرف کنن عملا. خب با این اتفاقی که افتاده، ما جهان بایو استراتژیک رو، یعنی جهانی که عین موجود زنده باشه رو توی نگاه ببینیم. همینطوری که در یک نمای کلی میتونید جهان بایو استراتژیک رو ببینید، این شش حوزه اصلی، اول میشه آمریکا به عنوان مغز، دوم میشه ایران به عنوان قلب، سوم میشه کشورهای سایبر که 5 تا بودن، هم انرژی تولید میکنن هم اطلاعات، چهارم کشورهایی که فقط اطلاعات تولید میکنن، پنجم کشورهایی که فقط انرژی، و ششم کشورهای مصرف کننده که کشورهای توفیلی محسوب میشن. جای شما به عنوان مدیر آینده، دانشجوی آینده، انسان آینده این جهان داره روشن میشه، داره معلوم میشه که شما تو جهانی که غربی‌ها نشستن اینجوری طراحیش کردن، این طرح‌ها رو براش نوشتن، جای شما داره مشخص میشه. ما دو تا مسئله داریم. مسئله اولمون اینه که این NSA چیست؟ این سازمانی که مغز جهانه و این شبکه عصبی رو رقم زده چیست؟ گفتم NSA در 1953 در وزارت دفاع آمریکا شکل گرفت. رئیس NSA یک سپهبد همیشه، یعنی یک ژنرال 3 ستاره است. آمریکا 16-17 دستگاه اطلاعاتی داره. شما سازمان سیاش رو میشناسید، FBIش رو میشناسید، اما 15-16 تای بعدی رو قطعا نمیشناسید. یکی از اونها در پیکره جامعه اطلاعاتی آمریکا اسمش NSAه. این سیستم یک سیستم بسیار پیچیده و حرفه‌ایه و حداقل اطلاعات در موردش بیرون وجود داره. چه اصراری ما اینو بیایم به دانش آموزا و دانشجوهامون بگیم تو کشور؟ به یک دلیل، چون دانشجو و دانش آموز ما امروز از اینترنت استفاده میکنه، دانشجو و دانش آموز ما امروز از موبایل استفاده میکنه. شما نمیدونید سیستم اشلونی که الان بر فراز ایران هست، حداقل 12 تا 14 تا ماهواره KH11 که بر فراز ایرانه، شما موبایلتون رو خاموش کنید تو این جلسه، بعد که برید بیرون روشن کنید همه صداهای تو این جلسه رو، اون یه خازن کوچیک توی اون به اصطلاح باتری خود موبایل هست، باتری نه خود از اصلی موبایل، اون هدفون موبایل، همه اینها رو میگیره اطلاعات رو، و بلا فاصله لحظه که شما اینو روشن میکنید همه اینا رو رله میکنه. توی کتاب اصلی NSA میگه اولین چیزی که NSA تو دنیا کنترل میکنه تلفن هاست. ناامنی گسترده‌ای نسبت به موبایل وجود داره و مردم دنیا بی‌محابا همه اطلاعات خصوصیشون از طریق موبایل مطرح میکنن. هر چی شما دارید میگید موارد داره کنترل میشه. تعجب میکنید این همه اطلاعات اونا چجوری دسته‌بندی میکنن؟ اینم به زبان‌های مختلف. اونها اینها رو تو روابط الگوریتمیک توی ریاضی آمدن برای هر کدوم یک کد به خصوص دادن. شما هر کلمه، مثلا کلمه ایرانو که بگید میره توی یه سری فایل، اون دسته بحثی که میشد، نه صرف کلمه ایرانشا، اون بحثی که شما کردید کلمه ایران توش اومد، همش میره توی بخش ذخیره میشه. حالا اگر کلمه مثلا حزب الله رو گفته باشید میره تو اون بخشی که مربوط به حزب الله لبنان و کانتکست میشه. اگر آمریکا گفته باشید، اگر هر چیزی، دسته بندی کردن، لذا خیلی سریع. واقعا وقتی ما با خود سیستم NSA آشنا شدیم، این جو ناامنی که در جامعه ما هست، متاسفانه مردم ما نمیدونن اینقدر از موبایل استفاده میکنن، اینقدر از اینترنت استفاده میکنن، کجاهاش استفاده مناسبه، کجاهاش استفاده نامناسب، استفاده مناسب امنیتی کجاست، استفاده نامناسب امنیتی. همه اطلاعاتشون رو میرن توی این وبلاگا میذارن، همه اطلاعاتشون رو میرن توی فیسبوک میذارن، نمیدونن که اطلاعاتشون رو از چنگشون در میارن و فردا یک مطلبی برای شما تهیه میکنن 5 سال 10 سال بعد. خودتون باور نمیکنید میبینید تمام اطلاعات شما رو اینا دستبندی کردن. پس این مغز جهان در زیر مغز، اون دوتا حلزونی که زیر مغز هست که حافظه انسان نامیده میشه، آمریکایی‌ها یه مموری درست کردن، حافظه دنیاست. الان روزی 3 میلیارد پیام رو دارن دستبندی و میکنن و تا دو سه سال دیگه میرسوننش به 5 میلیارد پیام. این خط اینترنتی که شما الان میبینید، آمریکایی‌ها پروژه دومی تعریف کردن به نام اینترنت 2، یعنی اینترنت شماره 2. نقشه های این رو در فضای عمومی ببینید. ببینید این فضایی که الان میبینید کاملا ارتباط خط شبکه اینترنت آمریکا با دنیاست. از خودش به همه دنیا یک شبکه عصبی کشیده. این نتورک مپینگه. این خطوط سفیدی که میبینید تمام فیبرای نوری زیر دریا هاست. حالا همه فکر میکنن اینجا مسئله، مثلا وزارت اطلاعات ما فکر میکنه مسائل امنیتی یه چیز دیگه است. استادای کامپیوتر هم تو دانشگاه‌های ما فکر میکنن کامپیوتر یه مسئله است که مال وزارت مخابراته، اما تو آمریکا این قضیه از نظر وزارت مخابرات نیست. ما آنچه که در قضیه انتخابات 4 ماه گذشته، 5 ماه گذشته ضربه‌ای که توسط اینترنت خوردیم بابت فیسبوک و توییتر تنها نبود، بابت این حجم عظیم اطلاعاتی بود که از طریق همین شبکه‌های کامپیوتری جابجا می‌شد. بابت این بود که تو کشور ما خیلی‌ها نمی‌دونستن که NSA کارش چیه. خب این سیستمی که شما توی دنیا می‌بینید ایجاد شده و شبکه عصبی جهان هست، چهارچوب و گزاره کلیش فقط یک نکته است. می‌خواد مغز جهان رو بر همه جا حاکم کنه. من نکته به شما بگم که این مسئله رو براتون قطعی کنه. آیا شما الان میتونید به قلبتون دستور بدید که نتپه؟ هر کسی الان اینجا نشسته سعی کنه اراده کنه به قلبش دستور بده قلبش نتپه. نمیتونید. دلیل این که آمریکا، اول عرایزم عرض کردم که چرا آمریکا نمیتونه به ما حمله کنه و چرا تا الان مدام فقط سعی کردن ما رو محاصره کنن، چون شما نمیتونید به قلب خودتون دستور بدید که قلب شما مثلا نتپه. این کارو نمیتونید انجام بدید. آمریکا نمیتونه به ایران که قلب جهان هست دستور بده که ایران بتپه یا نتپه. اگه یه آدمی الان اینجا توی خیابون با موتورسیکلت تصادف کنه، سرش بخوره زمین، ضربه مغزی بشه، توی تلویزیون دیدید میان کلیه‌هاشو میدن به یه بیمار، قلبشو میدن به یه بیمار دیگه، اما مغزش از بین رفته، قلبش داره میتپه ها. ممکنه 3 ماه اینو تو بیمارستان زنده نگه دارن قلبشو، اما مغزش از دست رفته باشه. این نکته خیلی مهمه برای زندگی آیندهتون. یادتون باشه اگر رفتید شدید آدم دیپلماسی، آدم وزارت امور خارجه، آدم علوم سیاسی، این بعضی آدما که تو جامعه ما میگن آقا ما هیچ چاره‌ای نداریم باید بریم با آمریکا دست دوستی بدیم، این نکته رو فراموش نکنید. آمریکا به ما نیاز داره، چون هیچ مغزی بدون خونی که از قلب بهش میرسه زنده نمیمونه، اما هر قلبی به تنهایی و بدون مغز زنده میمونه. تکرار میکنم، هیچ مغزی بدون اینکه خون از قلب بهش برسه زنده نمیمونه، اما هر قلبی بدون مغز زنده میمونه. این کسایی که ضربه مغزی میشن. منظورم از این بحث چیه؟ اینه که ما متاسفانه در فضای سیاسی، اجتماعی و روانی جامعهمون مدام میبینیم تو محافل دانش آموزی، محافل دانشجویی، توی روزنامه ها، بین بعضی از مسئولین مدام گفته میشه که آقا ما چاره نداریم دیگه، همه دنیا با آمریکا رابطه برقرار کرده، مشکلش حل شده. عراق هم با آمریکا رابطه داشت، مشکلش حل شد. شوروی و روسیه هم با آمریکا رابطه داشتن، مشکلشون حل شد. صرف رابطه داشتن با آمریکا مشکل حل نمیکنه. امام فرمود رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میشه. مگه یک گرگ میتونه با یک گوسفند رابطه داشته باشه؟ مگر اینکه بخواد بخورش. 13 آبان که لانه جاسوسی فتح شد و ریشه آمریکا در ایران شکسته شد و قطع شد، قطع بعضی از این گزاره بود. پس این اطمینان رو داشته باشید که نقش ایران به عنوان قلب جهان و نقش نسل بعد در ایرانی که قلب جهان هست یک نقش بسیار برجسته است. و ما عین فرانسه نیستیم، عین آلمان نیستیم، عین چین نیستیم، عین ژاپن نیستیم، عین آفریقای جنوبی یا عربستان نیستیم. یک شرایط ممتازی داریم. این شرایط ممتاز به من و شما به ارث رسیده. یعنی من و شما این شرایط ایجاد نکردیم. این شرایط از نظر جغرافیایی خداداد نعمتی است که خدا به سرزمین ما داده. دوم، افتخار من و شما به عنوان انسان مسلمانه که تو این سرزمین در این موقعیت زندگی میکنیم. سوم، مسئله مهم اینه که ما استقلال داریم از نظام سلطه و نظام استکباری. این فضا فضایی است که موضوعیت داره، این فضا فضایی است که عینیت داره. تولید میکنیم خیلی منابعش اونجا نیست، بعضی هم منابع نیاز داریم، به دوستان میگیم زود برای ما میگیرن، کاری نداریم توی فضای اینترنت. یه دوست دیگه برعکس، صبح تا شب کارش در فضای اینترنته. پس بستگی داره که چه کسی در چه شرایطی باید استفاده کنه. من نظرم اینه که شما خودتون رو با این تکنولوژی ها آشنا کنید، آگاه کنید، چون گفتم که اگر ما توقع داریم نسل شما و نسل بعد از شما ایران رو به مغز جهان هم توی 50 تا 60 سال آینده تبدیل کنن، باید با این مسائل آشنا باشید. الان از نظر شما آیا دیگر اینترنت استفاده نکنید؟ همه سوال ها اینه. نه، من منظورم این نبود. چرا استفاده کنید؟ سازمان اطلاعات ایران در جهان چندم است؟ انگلستان در جهان چه کار است و کجای این بدن وجود دارد؟ انگلیس عرض کردم در اون تقسیماتی که بود کشور حاشیه است، نقش پایه نداره، کنار گذاشته شده است و در واقع نقش بسیار موثری رو ایفا نمی کنه. دستگاه اطلاعاتی ما دستگاه اطلاعاتی خوبیه، یکی از سالمترین دستگاه های اطلاعاتی دنیاست. اینکه رتبهش در جهان چند دومه نمیدونم، چون با قواعد و روش های غربی که نباید بسنجیم. میگیم آقا بهداشت درمان آمریکا و اروپا و ژاپن و افغانستان تا اینجاست، بهداشت درمان ما اینجاست، پلیس اونا اینقدره، پلیس ما اینقدره، صنعت اونا تولید خودروشون اینجوریه، تولید خودرو ما اینجوریه. اینجوری مقایسه کردن ما رو به نتیجه نمیرسونه. در مورد دستگاه اطلاعاتی هم، دستگاه اطلاعاتی ما دستگاه اطلاعاتی خوب، الحمدلله سالم، توانمند، و همین چند روز گذشته، دو روز گذشته شنیدید از رسانه‌ها که یک در واقع برنامه تروریستی رو در تهران خنثی کردن و اقداماتشون اقدامات خوبیه. اما خب مثل بقیه مجموعه ما که کمبودها و کاستی‌هایی دارن، اونها هم به همین نسبت. اما از نظر صرف نظر از سلامت اخلاقی و سلامت فکری و انسانیشون که سالمن، این که تو چه رتبه‌ای از نظر قابلیت‌های کار اطلاعاتیان، این رو برآوردی نداریم. همین مقدار میتونیم برآورد بدیم که کشور در 30 سال گذشته تونسته عمده توطئه‌ها رو خنثی کنه. این حکایت از یک نکته داره. حکایت از این داره که دستگاه اطلاعاتی ما در 30 سال گذشته دستگاه اطلاعاتی موفقی بوده. خب آقا ما چقدر دیگه وقت داریم؟ یه جمع. این تعداد از سوالات شما موند، من شرمنده شدم و اینا حق و ناسه به گردن ماست. امیدوارم توفیق باشه که یک بار بتونم مبسوط اینها رو در محضر شما پاسخ بدم. همه شما فرزندان خودم رو به خدای بزرگ میسپارم. یک بار دیگه امروز به عنوان 13 آبان رو به همه شما تبریک عرض میکنم و دعا میکنم که انشالله شما خودتون تک تک بالنده و متعالی و سرفراز بشید و به اتفاق یک ایران بالنده و یک جهان بالنده رو به ارمغان بیارید. خدا حافظ شما باشه.